بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم. من نصیر مجاب با اتفاق همکارانم امیدوار هستیم که با برنامه امروز در خدمت شما باشیم و مطالب مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. شخصیت عظیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با ظرفیت بی‌نهایت و با رفتار و کردار بی‌نظیر در صدر سلسله انبیا و اولیا قرار گرفته است. حضرت محمد بنیانگذار و پیامبر دین اسلام است. او با تکیه بر آنچه در قالب قرآن و به صورت وحی در اختیارش قرار گرفت، ویژگی‌های اخلاقی پسندیده‌ای چون دادگری، امانتداری، برادری، مهرورزی، شجاعت و ایمان را معرفی کرد و در جهان ترویج داد. این امر جدای از خصوصیات معنوی و نورانیت و اتصال به غیب و مراتب و درجات والای ایشان نزد خداوند است. او نسخه کامل و تکامل یافته همه فضایل است که در سلسله پیامبران و اولیای الهی در تاریخ وجود داشته است. به تعبیر آیت الله خامنه ای، وقتی نام پیامبر اعظم را می آوریم که انه شخصیت ابراهیم، شخصیت نوح، شخصیت موسی، شخصیت عیسی، شخصیت لقمان، شخصیت همه بندگان صالح و برجسته و شخصیت امیر مؤمنان و ائمه هدا علیهم السلام در این وجود مقدس متبلور و مجسم است. سالها و بلکه قرنها تلاش شد عظمت این چهره بی‌نظیر پنهان بماند، اما برعکس جهانیان توجه ویژه‌ای به سیره و روش زندگی حضرت نمودند. استاد شهید مرتضی مطهری می گوید: من برخلاف بسیاری از افراد از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسائل اسلامی می شود، با همه علاقه و اعتقادی که به این دین و پیامبرش دارم، به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه خوشحال می شوم. زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کردم که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده، با نیرومندی و سرفرازی و رونق بیشتری آشکار شده است.
یا رسول الله، يقتدي واللب لبى والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى لولا هداك سيدي من كان مولى أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا من يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطاف فوق جبيني يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لبى والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى لولا هداك سيدي من كان مولى أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتم خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني الله 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 الله
جان دیونپورت، محقق و پژوهشگر انگلیسی، مطالعاتی در زمینه اسلام و پیامبر آن انجام داده و با نگاهی نو به زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتابی با عنوان محمد ان قرآن ان اپولوژی فور نوشته است و این کتاب در سال 1869 میلادی در لندن منتشر شد و با عنوان عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن به زبان فارسی ترجمه شد. دیونپورت در کتابش سعی نموده فارغ از تعصب و به دور از امواج افکار حاکم در آن زمان شخصیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیام او را بررسی کند. او در مقدمه کتابش درباره هدف و انگیزه نوشتن این کتاب می نویسد تحقیقات و بررسی های حاضر اثر ناچیزی است، ولی با منتهای صداقت و علاقمندی سعی شده است تا دامن تاریخ حیات محمد از لکه تهمت های کذب و افتراهای ناجوان مردانه تطهیر شود و نیز جهد کافی در دفاع از صدق دعوای او که یکی از بزرگترین نیکوکاران و خیرخواهان جهان بشریت است به کار رفته است. دیونپورت در ابتدا اتهاماتی را که علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم اروپا منتشر شده بود را تقسیم بندی کرد و سپس بر رد آنها پرداخت. او می نویسد محمد یک نفر عرب ساده، قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشرده و مطیع نمود و در میان ملت‌های روی زمین آنها را با صفات و اخلاق تازه‌ای معرفی کرد. در کمتر از 30 سال با همین روش امپراتور قسطنطنیه را مغلوب کرد و سلاطین ایران را از بین برد. آری، محمد قهرمان همان مردی است که شور و حرارت و نبوغش توانست دینی را تأسیس کند که همان دین چنان قوی شد که پیروان زرتشت را به صورت چند جامعه پراکنده تنزل داد و پس از تسخیر کردن هندوستان کیش برهمنی سابق و همچنین کیش بودایی را که بسیار انتشار یافته بود از میان برد. سوریه بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و رود سیحون بست داد. جان دیونپورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دارای شخصیت خاص و جذاب می‌داند و درباره مزایای روحی و صفات اخلاقی پیامبر می‌نویسد احترام وی در برابر افراد گستاخ و مغرور احترام و تکریم و تمجید همه را به خودش جلب کرده است. قابلیت و استعدادی که داشت موجب برتری و فرمانروایی او شد. ولو او هیچ درس نخوانده بود، لیکن فکرش به قدری توسعه داشت که هوشمندترین مخالفین را در مباحثه مغلوب میکرد و در این حال فکرش را در اعماق ذهن نازلترین اصحابش نفوذ میداد. نیروی فصاحت و بلاغتش در عین حال سادگی او طوری با آثار قیافه موقر و سیمای جذاب وی ممزوج بود که محبت و احترام همه را به خود جلب میکرد و چنان قدرت نبوغی در نهاد او به ودیعت گذاشته شده بود که عارف و عامی را یکسان تحت تأثیر قرار می داد. محمد مانند دوست و یک همکار و خیشاوند صمیمی زیباترین احساسات بشری را که مملو از مهر و محبت بود در برخورد با مردم از خود آشکار می ساخت و خود نیز همانند همه انسانها تحت تأثیر عواطف و احساسات لطیف قرار می گرفت و اغلب وظایف اجتماعی و داخلی را شخصا انجام می داد. حیثیت و عنوان پیامبری را به خوبی حفظ می کرد. وقتی فرمانروای مطلق عربستان بود خود کفش و لباسش را وصله می کرد. خرما و آب و شیر غذای او بود. وقتی به مسافرت می رفت چند قرص نان به همراه می برد که آنها را با غلام خود تقسیم می کرد. جان دیون پورت، این اندیشمند انگلیسی، پس از توصیف ویژگی های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با دیدگاه متعصبانه و نادرست برخی افراد درباره ایشان چنین تذکر می دهد: آیا ممکن است باور کرد که آن مردی که چنان اصلاحات بزرگ و پایداری را در کشورش ایجاد کرد، در همان کشوری که مردم قرنها در منجلاب بت‌پرستی غوطه‌ور شده بودند و بت‌پرستی با زشت‌ترین صورتی جایگزین یکتا پرستی شده بود؟ و باز تکرار می‌کنم، آیا ممکن است باور کرد چنان مصلح بزرگ و غیوری فریبکار باشد و یا تمام دوران زندگی او مقرون با نفاق باشد؟ آیا می توانیم تصور کنیم که رسالت الهی او فقط اختراع و ابداعی از خودش بوده است؟ دیون پورت معتقد است نمی توان در برابر چنین مردی سکوت کرد و زبان به تکریم او نگشود. هرگاه وضع اعراب را قبل از ظهور محمد در نظر بگیریم و با اوضاع بعد از قیام او مقایسه کنیم و هرگاه اندک تفکری در شعله عشق و علاقه‌ای که در قلوب میلیون‌ها پیروان او برافروخته شده و تا به امروز به همان حال باقی است توجه داشته باشیم، به خوبی احساس می‌کنیم که اگر از تمجید و تکریم چنان مرد بزرگ و فوق‌العاده‌ای خودداری کنیم، بی‌شرمی و بی‌انصافی است. و باز اگر ظهور او را تصادفی کورکورانه بدانیم، مثل این است که درباره قدرت قاهر و نافذ خدای متعال شک کرده ایم. مؤلف کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، معجزه بزرگ پیامبر اسلام، قرآن را کاملترین آیین و اثر الهی می‌خواند و می‌نویسد: عقیده و ایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم از شوائب سوء ظن و ابهام و تردید مبرا بود و قرآن شاهدی روشن و عظیم بر یگانگی خداست. قرآن به اندازه ای از نقایص مبرا و منزه است که نیازمند کوچکترین تصحیح و اصلاحی نیست و ممکن است از اول تا به آخر آن خوانده شود بدون آن که انسان کمترین خستگی از آن احساس کند. و همه این معنا را قبول دارند که قرآن با رساترین و فصیح‌ترین زبان و به لهجه قبیله قریش که نجیب‌ترین و مؤدب‌ترین عرب‌هایند نازل شد و پر از درخشنده‌ترین شکل‌ها و محکم‌ترین تشبیه‌هاست. در تعریف این خاورشناس انگلیسی، اسلام بر اساس اصل عقلی و استدلال به این که هرچه زاییده شود باید بمیرد و هرچه برخیزد باید فرو نشیند و هرچه فاسد شود باید زایع و نابود گردد استوار است و مخالف بت‌پرستی و آدم پرستی و ستاره پرستی است. استدلال آمیخته با شور و جذبه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس عقیده به پرستش وجود نامحدود و جاویدی است که بدون شکل و بدون مکان و بدون فرزند و بدون مثل و مانند است و او در دورترین و مرموزترین زوایا و خفایای افکار ما حضور دارد. بدون شک اگر او را یکی از نوادر جهان و پاکترین نابغه‌ای که گیتی توانسته است تا کنون پرورش دهد نیاوریم، باید او را یکی از بزرگترین انسانها و یگانه شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنین فرزندی بر خود ببالد.
بفرمایید، این هم خرمای علایی که میخواستید.
زنده باشید، محبت کردید. ظاهر خرماها که خوب معلوم می شود، انشالله که طعم و مزه آن هم خوب باشد.
چرا سوده دار برادر، که من جنس خراب به مشتری هایم تا به حال ندادم و نخواهم داد.
من به خاطر آشنایی که با شما داشتم خدمت شما برای خرید می آیم. زنده باشید، خاطرم جمع می باشد، مقداری گندم هم می خواستم در ضمن.
راستش برادر، گندمی که همینک در حجره دارم چندان مرغوب نیست.
عجب.
اگر می توانی چند روزی صبر کنی، دو سه روزی دیگر بیا که گندم مرغوب برایم خواهد آمد. برادر
هان باشد همین کار را می کنم. آنچه که گفتی
کجا بودی برادر؟ هوش و حواست جای دیگری بود، درست گفتم؟
راستش متوجه آن جوان شدم، نگاه کن، آن طرف را می گویم.
او را می گویی؟
آره.
می شناسمش، نیرومند و قویست و بسیار هم کوشا و پرتلاش.
آره.
یک بار که با او هم صحبت شدم گفت که از طلوع آفتاب پی رزق روزی می رود. حالا مگر چه شده است؟
اتفاق خاصی که نیفتاده است. راستش به اتفاقی تنی چند از اصحاب محضر رسول خدا بودیم که این جوان را دیدیم.
خب
رسول الله نیز او را به خوبی می شناخت. من چون این بازوان توانای این جوان را دیدم، در جمع اصحاب و ایشان گفتم این شایسته تمجید و ستایش بود اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به کار می انداخت.
بیگمان با این قدرت و نیرو می توانست در مواقع جهاد کمک حال مسلمانان باشد.
برادر، اتفاقا منظور من هم همین بود، ولی رسول خدا که جانم فدایش باد سخنی فرمود که آویزه گوش قرار دادم.
سپاسگزار می شوم که مرا هم شریک کنی. بگو که رسول خدا چه فرمودند.
ایشان فرمودند چنین نگویید، اگر این جوان کار می کند تا نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران به نیاز گردد، در راه خدا گام برداشته است، و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و کودکان خردسالش کار کند و آنها را از مردم به نیاز سازد، باز هم در راه خدا قدم برداشته است.
عجب.
آری.
تشکر میکنیم شنوندگان ارجمند که همراه بودید با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو در ایتا. فرصتی بعد و برنامه بعد، خداحافظ شما.